بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و بهی نستعین، صلى الله على محمد و آله طاهرین، اللهم صل على محمد و آل محمد صلوات الله و سلامه علیهم اجمعین. خدا را شاکریم که در محضر آیات و روایات هستیم. حدیث امروز دست شما درد نکنید. هم مرحوم ابن فهد در عدت و دایی نقل میکنه و هم مرحوم مجلسی در بهار جلد 77 صفحه 42. یکی از احادیثی است که واقعا میشه براش رساله هایی نوشت. در توضیح این حدیث و در مقامات این حدیث و در منازل سیر و سلوکی این حدیث، عرضمون در این بود که عالم بر اساس عدل میچرخد و عدل اساس عالم و آدم است و نهادین کردن عدل به قانون انصاف است و قانون انصاف به نسبت سنجی بین خود و دیگرانه. ما اگر در نسبت سنجیمون به خطا نرویم قطعا اهل انصاف خواهیم بود و انصاف متعلقات گوناگونی داره: انصاف نسبت به خود، انصاف نسبت به دیگران، انصاف نسبت به خدا و انصاف نسبت به امام و رهبر و کسانی که با اونها مأنوس هستیم و حتی رفت و آمد داریم. قانون انصاف یه قانون عامه. حضرت حق در یکی از خطابهاشون به جناب داوود، من تقاضا میکنم بعضی از این خطابات به ائمه رو مورد نظر و تأمل قرار بدی، این به خصوص اون خطاباتی که به عنوان خطاب خاص بر هر پیغمبری نازل شده و حضرت حق مطرح کردن. و این خطاب امروز و حدیث امروز از همین خطاباته. ما عرض کردیم عدل، انصاف، و انصاف باعث این می شود که انسان به نعمتها برسد و نعمتها شکر دارد و شکر نعمت داره و نعمت زیادت داره و انسان‌ها نسبت به حضرت حق از دو قسم خارج نیستند: یا اهل طاعتند یا اهل معصیتند. نعوذ بالله. در سوره مبارکه بقره امروز در آیه آخر عرض کردیم که سمعنا و اطعنا، ربنا سمعنا و اطعنا. خداوند تکلیفاش بر اساس تشریف و تشرف ها و بر اساس موقعیت ها و بر اساس توانایی هاست. هیچ تکلیفی بدون طاقت و بدون توانایی صادر نمیشه و خداوند تکلیفی رو که صادر میکند دوست دارد صاحبان اون تکلیف مطیع باشد و اطاعت هر چه زودتر بهتر. چطور اگر پدر و مادر بچه رو صدا بزنن، انتظار پدر و مادر اینه که بچه زود جواب بده، زود اطاعت بکنه. همین نسبت به کل نظام هستی ساری و جاری است. حضرت حق به جناب داوود می‌فرمایند اهل طاعتی فی ضیافتی، کسانی که منو اطاعت بکنن در مهمون سرای من هستن. ما تعبیر مهمون سرا داریم، در ضیافت خانه من هستند. سبحان الله. از این حدیث و از این روایت کسانی که اهل طاعتن، اینها خداوند اونا رو پذیرایی میکنه. البته عنایت دارید، این پذیرایی پذیرایی خاصه، و الا رحمانیت خداوند پذیرای همه هست. رحیمیتی که پذیرای هر کس هر کس نیست و پذیرای مؤمن و مطیعه. اهل طاعتی فی ضیافتی و اهل شکری فی زیادتی. کسانی که شکرگزار باشن اینها در زیادتن. پس اهل طاعت در ضیافتن، اهل شکر در زیادتن، و اهل ذکری فی نعمتی، و اهل ذکر من در نعمت من هستن، لا اله الا الله. و اهل معصیتی لا اعوسهم و اعوسهم من رحمتی، من اهل معصیت رو از رحمت خودم مایوس نمی کنم. میتونیم بگیم هستی و چرخش روزگار بر اساس زیافت است و زیادت است و نعمت است و رحمت. این چند چیز جهان رو اداره میکنه، جهان رو اداره میکنه. بعد حضرت فرمودن انتابو فانا حبیبهم، اونایی هم که طغیانگر شدن، معصیت کردن، اگه اینا برگردن من دوستشونه. و اندعو فانا مجیبهم، اگه اینا بر نگردن بلکه رو برگردانم، باز هم میخواهم و من اجابت میکنم، و اگر اینا منو بخواهن و انا مجیبهم، من اونها رو اجابت میکنم. اگر اینا منو بخوانن، من بله اونها رو اجابت میکنم، جوابشون رو میدم. اگر دعا داشته باشن، من اجابتشون میکنم. و همونطور که در روایات داریم، دعای بی اجابت نیست. اینا اگر من رو بخواهن، من جوابشون میدم و من اینا رو ردشون نمی کنم. و این مرزو، و اگر اینا مریض بشن، و انا طبیبهم، من طبیبشون هستم. در دعای شریف جوشن بخونیم یا طبیب من لا طبیب له، انا طبیبهم اداویهم بالمحن والمصائب. عجب، اینها رو با محن و مصائب. آقا رسول الله روزی داشتن یک شطوری رو، یه عده‌ای، خب شترها وقتی که مریض میشن یا حیوانات مریض میشن، بعضی از جهات درمانشون اینه که اینها رو با حرارت و با آهن داغی مریضی اونها رو درمان میکنن. داشتن ولی شتری رو درمان میکردن، مریضی پی میکردن به تعبیر خداشون. یه وقتی دن آقا رسول الله شاهد قصه هستن و حضرت فرمودن که همونطور که این شتران پی میشوند و مداوا میشوند، انسان هم اگر معصیت کند باید با داغی مصیبت و داغی مشکلات و حرارت مشکلات برای لذت‌های او ذوب بشه. لأطهره من الذنوب والمعایب. عرض من اینه که عزیزان من، برنامه ریزی کنیم برای خودمون. اولا که الان ما در ایام ماه ذی‌قعده الحرامیم، ایام ماه ذی‌قعده، زمانهای اربعین جناب موسای کلیم الله، اربعین کلیمی الان زمانشه. از این اربعین کلیمی غفلت نکنیم، یه اربعینی در این ایام ذی‌قعده داشته باشید، حالا به تناسب حالتون، مقامتون، اوضاع احوالتون، و شکر نعمت داشته باشید. و من عرضم اینه که اولین اربعین، اربعین توجه به نعمت باشه. پیشنهاد میکنیم ذکر شریف الحمدلله رب العالمین برای شکرگزاری از نعمت معرکه میکنه. روزی 360 مرتبه آقا رسول الله میفرمودن الحمدلله رب العالمین، الحمدلله رب العالمین. یعنی این زیادتیه که همه مردم دارن به ضیافت خانه آقا رسول الله و حضرت رسول مکرم است. به خصوص این ماه که اصلا متیمن و متبرک به اولاد آقا رسول الله. در یک رباعی گفتم که ماه ذی‌قعده ماه ولادت فرزندان موسی بن جعفر است. اول ماه ولادت دختر موسی بن جعفر است. ششم ماه ولادت احمد ابن موسی بن جعفر است. یازدهم ماه ولادت حضرت علی ابن موسی رزل، بله موسی بن جعفر است، علی ابن موسی بن جعفر است، علی ابن موسی بن جعفر است. رب انعم تفضل. این ایام ایام بسیار متبرکیه، ما هر لحظه باید به این اعاظم و به این بزرگان متوسل بشیم تا در زیادت قرار بگیریم انشالله تبارک و تعالی. از این سپاسگزاری و شکر که واسطه فیض انسانی است و بعضی ها گمان میکنند که فقط باید شکر رو از خدا انجام داد، نه، در روایات داریم در کافی شریف جلد 2 صفحه 81 باب شکر رو ملاحظه بفرمایید چقدر روایات زیادی داریم. حضرت میفرمایند اشکرکم لله اشکرکم لله، اون شاکرترین مردم شاکرترین خدا هستن. و حتی در فردای قیامت حضرت فرمودن یه عده محشور میشن، هرچی میگن خدایا ما شما رو شکر کردیم، حضرت میفرمایند که نه شکر نکردیم. بعد میگن چرا شکر خدا رو انجام ندادی؟ بعد خدا فرشای الهی میان میگن شما شکر واسطه های شکر ما رو انجام ندادی، این کار فلانی براتون انجام داد، شما میخواستی از این تشکر کنید تشکر نکردید، چون تشکر نکردید شکر ما رو هم انجام ندادی. و من عرض میکنم این بزرگان واسطه های فیضن، ما باید شاکر این واسطه های فیض باشیم تا بتونیم انشالله شاکر خدا باشیم. رب انعمت فزد، الحمدلله رب العالمین، فلله الحمد، رب السماوات و رب الارض، رب العالمین، و له الکبریاء فی السماوات و الارض، و هو العزیز الحکیم. ان شاء الله تبارک و تعالی، بله ما در تواضع به حضرت حق و شکرگزاریش ان شاء الله شکرگزار باشیم تا بتونیم اهل عدل و انصاف و ان شاء الله شکرگزاری باشیم. بازم بسم الله الرحمن الرحیم. در مباحث بانکداری اسلامی و بحث شرکت در این فرع فقهی بسیار مهم بودیم که آیا در شراکت مز شرط هست یا نه، غیر از اون شرایط عامه مثل بلوغ و عقل و اهلیت و اینها. و بعضی از بزرگان شرط می دانستن هم مز رو و هم این که اهلیت توکیل و توکل و وکالت داشته باشه، لذا بچه‌ای که بله نمیتواند وکیل باشه یا مهجور و مفلسی که یا سفیهی که نمیتواند کارهاشو انجام بده، اینا از عقد شراکت خارج بودن. ما عرضمون اینه که اولا با کمال معذرت از همه بزرگانی که عقد شراکت رو فرع بر عقد وکالت می دونستن، یعنی می فرمودن که در شراکت حتما باید وکالت باشه، ما اولا نظرمون اینه که شراکت عقد مستقله، نیاز به وکالت نداره. چرا؟ کاربردش گاهی وقتا در وکالت هست، بله دو نفر بله وقتی می خوان در مال یک دیگر تصرف بکنن به یک دیگر اذن می دن و این اذن گاهی وقتا تحققش در عقد وکالته. چرا؟ به عنوان موجبه جزئیه به عبارت بهتر صحیح هست، اما همیشه لازم نیست. لذا ما شرکت رو عقد مستقل میدونیم و مربوط به وکالت نمیدونیم. بله نهایت حرفی که میتونیم بزنیم این حرف است که شاید لازمه عقد شرکت رضایت طرفین به تصرفات و گاهی وقتا به وکالت به یک دیگر باشد، این هست. و این غیر از اینه که ما بگیم حتما باید بله چه باشد، بله شراکت این گونه باشد. عقد شرکت کسانی که مکرهن مسترن به عبارت بهتر مفلس هستن و مهجور هستن سفیه هستن، اینها لازم نیست و به عبارت بهتر صحیح نیست. و بحث دیگری که خیلی بحث مهمی هم هست و باز دیگه روزهای آخر درس باید بعضی جاهات رو با اشاره رد بشیم متاسفانه، وان اینه که آیا در شراکت این لازم هست که مثل عقود دیگر در بعضی از عقود لازم است که با الفاظ باشد یا نه؟ بعضی ها نظرشون اینه که شرکت شرکت لفظیه است. ما باز با کمال معذرت از کسانی که مبناشون اینه، ما شرکت رو اعم از شرکت لفظی کتبی معاتاتی میدونیم، یعنی شرکت هم با لفظ ایجاب و قبول شارکتوکه و اشرکتوکه و امثال اینها برگزار میشه، و حتی اگر یک روزی بگه صالح توکه یا آزن توکه و به این کلمه اذن و صلح منظور شرکت باشد، ما عرضمون اینه که اینها وارد میشود، حتما به لازم نیست به الفاظ صریح باشد. و علاوه بر این نکته مهمی که ما به حمد الله رب العالمین رسیدیم به این که شرکت معاتاتی هم داری. شرکت معاتاتی یعنی چی؟ همونطور که بیع رو در معاتات و عقود دیگر جایز می دونستیم، در شرکت هم ما قائل به صحت معاتاتی، یعنی بدون ایجاب و قبول و به عبارت بهتر بگیم به قرارداد، به کتابت. و جالب این است که در عرف زمان ما، حالا زمانهای سابق شاید برعکس بوده، با ایجاب و قبول و دست دادن عقدهاشون برگزار می شده، ما عرضمون اینه که فی زمان ناهازا الان بیشتر معاملات بر اساس چه است؟ بر اساس قراردادها. حتی اگر ایجاب و قبولی هم داشته باشن، میگن تا ننویسند و امضا نکنن محضر نرن، مثلا قانونی نیست، قانونی نیست. ما اینا رو معتبر میدونیم اگر کسی با کسی شریک شد و یک قراردادی بست. ما عرضمون اینه که کاملا صحیحه، نیاز به لفظ اینها نیست، نیاز به وکالت هم نیست، نیاز به اجرای صیغه هم به عبارت بهتر نیست. بله، گرچه که بعضی ها نظرشون اینه که باید مثلا صیغه باشد من و لفظ باشد. اجازه بدید من عبارت جناب علامه رو رضوان الله تعالی علیه، علامه هلی رو در تذکره بخونم، جلد 16 رو ملاحظه بفرمو، صفحه 326. مرحوم علامه اینطوری میفرمایند: و لو قال کل منهما اشترکنا و اقتصر علیه مع قصدهما الشرکه بذلک فالاقرب الاکتفاء به، که فقط بگه اشرکتوکه، یعنی به عبارت بهتر چه بگه؟ ایجاب رو بگه، قبولی پشت سرش نباشد، انشاء رو بگه، کفایت میکنه، یعنی لفظ از جانب واحد نه از طرفه. و هو از هر وجه شافعیه و بهی قال ابو حنیفه، شافعی ابو حنیفه هم یه حرف گفتن، و ثانی انه لا یکفی، احتمال دوم اینه که کفایت نمیکنه، لقصور لفظ عن الاذ و بهی قال اکثرش شافعیه. اما ما عرض کردیم که وقتی که معاتات رو ما لازم دانستیم، قطعا انشاء به لفظ واحد از طرف واحد قطعا جائز خواهد بود. ما وقتی که یه قدم جلوتر رفتیم گفتیم شرکت معاتاتی صحیح هست، قطعا دیگه شرکت از لفظ به لفظ واحد در صورتی که بله قرینه‌ای باشد، قرینه حالیه و مقالیه‌ای باشد، اشکالی ندارد. ولو اذن احدهما لصاحبه فی التصرف فی جمیع المال، یکی از اینا آمده اجازه داده که دوست من شما در همه این مالی که در اختیارت هست میتونی تصرف بکنی، ولم یعذن الاخر، اما دیگری اجازه نداد. دو نفر با هم شریک شدن، یکی گفت شما در تمام مال میتونی شرکت بکنی، یکی این اجازه رو نداد. خب دیگری باید چه کنه؟ تصرف در بله مال مطلوب خودش بکنه. البته دیگه اینجا میدونید که یه مقداری کار مشکل میشود و به عبارت بهتر تصرف المعزون فل جمی و لیس للآخر ان یتصرف الا فی نصیبه مشاعا، اینجا دیگه مقدار کار مشکل میشه. اگر سهمها مشاع مز اختلاطی صورت گرفته، امتزاجی صورت گرفته و یکی میگه بابا من شما را در تمام مال متصرف نمیدونم، این باید در قسمتی که سهم خودش هست تصرف کنه، یعنی در نصف حال میتونه تصرف کنه. بعد نه در نتیجه بخصوص اگر تصرفات بله مالکانه و تصرفاتی باشد که دلیل بر ملکیت باشه. مرحوم صاحب مفتاح میفرمایند، مفتاح الکرامه جلد 2 جلد 20 صفحه 332، بله مفتاح الکرامه، بله مرحوم آصف جواد حسینی رضوان الله تعالی علیه، ایشون میفرمایند و یشترط الصیغه و هی ما یدل علی الاذف التصرف. بعد ایشون بعد اضافه میکنه میگه کما فی التذکره و جامع المقاصد و المسالک و کذا التحریر و قد خلت بقیه الکتب عن اشتراط الصیغه. ایشون میفرمایند بعضی از کتب فقها از شرط صیغه و ایجاب و قبول، بله پس ببینید بعضی از شرط امتزاج رو داشتن. ما عرض کردیم امتزاج شرط نمیدونیم چه قبل چه بعد، چرا امتزاج اماره شرکته. بعضی ها شرط صیغه رو دانستن، ما عرض کردیم صیغه هم شرط نیست، با قراردادها هم منعقد می شود. و لعله لانها من العقود الجائزه فیکفی فیها ما یدل علی الاذ ولا یحتاج الی قبول لفظیه. بله پس با کمال معذرت از همه آقایان علما ما باید این گونه عرض کنیم، یکی از مبانی شرکت اینه که شرکت اذن در تصرف، همینقدر که اذن در تصرف بیاد و هر چیزی که دلالت بر اذن در تصرف بکنه کفایت میکنه و هر لفظی که بیاد کافی است، چه آزنتوکه باشد چه شارکتوکه باشد چه رزیتو باشد چه ازنتوکه باشد چه عجستولکه باشد، هر چی که باشد کفایت میکند. این یک احتمال و یک مبنای آقایان فقها. مبنای دیگر آقایان فقها این است که شراکت بر اساس وکالتی، مثل عباراتی که دیروز خوندیم که بعضی از بزرگان می‌فرمودند در شراکت وکالت شرطه. خب قطعاً باید وکلتوکه او توکلتوکه یا ماده‌هایی که دلیل بر وکالت باشه حتماً بیاره. یه مبنای دیگری هم هست و آن اینه که ما عرضمون اینه که این شراکت بر اساس شراکت منعقد می‌شود. خوب عنایت داشته باشید عرضمون رو، بر اساس شراکت دو نفر کار و عقلایی دارن انجام میدن، با همدیگه در یک مالی شریک میشون و اون چه که کاشف از این شراکت باشد کفایت میکنن و اون چه که قرارداد بگذارن و بر اساس اون قراردادشون عمل بکنن شراکت تحقق پیدا میکنه. و برای همین عرض ما این است که باید نسبت قرارداد هم بله مشخص بشه، یا به عبارت بهتر سهام قرارداد، سهام طرفین مشخص بشه، در نصف هستن، در ثلث هستن، در ربع هستن، در خمس هستن، نسبت ها مشخص بشه و معاتات هم در شرکت تحقق پیدا میکنه. یعنی شرکت معاتاتیه داریم و الان هم اکثر قراردادها الان همین طوری واقع می شود و به عبارت بهتر ما در شراکت اذن در تصرف رو کفایت می دونیم و کافی می دونیم. در شراکت اذن در تصرف رو کافی می دونیم و همینقدر که دو نفر با هم صحبت کردن و به خصوص قراردادی بستن به این که با هم دیگه شریک بشن و مشخص کردن حدود صغور تصرفاتشون رو، همین صحیح هست. اگر لفظ داشته باشن بهتره و به هر لفظی هم ما عرضمون اینه که منعقد می شود. ظاهرا وقتم تموم شد، اجازه بدید بله این مسئله هم تموم شد، باید وارد مسائل بعدی بشیم و راههایی که آیا در شرکت مزاربه، صلح، قرعه اینها وجود داره یا وجود نداره. ما عرضمون اینه که یکی از راههایی که خیلی رایج و دایر هست در عرف روزمره و حضرت امام هم در عباراتشون داشتن، مرحوم سیدم رضوان الله تعالی علیه داشتن، اینه که در کم و زیادی شراکت متوسل بشن به صلح، یا صلح قهری یا صلح اختیاری، یا واقعا بگن ما الان مصالحه کردیم یا نه جز مصالحه کار دیگری نشود. چرا؟ بعضی از شراکت ها حتما باید درش صلح اتفاق بیفته و معمولا هم در عرف عقلا اینجوریست که چیزهایی که ریز است و به عبارت بهتر اونهایی که قابل ارزش گذاری نیست یا ارزش مالی دارد اما توجه به این ارزش ها ندارن، اینها را در عرف جامعه امروز ما مصالحه میکنن. حتی میبینیم مثلا در همین ساختمون سازی ها، در همین شرکت های مزایده ای یا مناقصه ای که الان در عصر ما رایج هست و مسئله مبتلا به هست، گاهی وقتا رقم های خیلی بالایی است اما در حساب و کتاب ها به حساب و کتابشون نمیاد و با همدیگه به عبارت بهتر یه صلح قهری دارن. نتیجه گیری بکنیم، ما عقد شرکت رو عقد مستقل میدونیم، نه عقد در ضمن وکالت، و اذن مطلق رو هم در شراکت کافی میدونیم و لفظ رو هم لازم نمیدونیم، مزج رو هم شرط نمیدونیم. همینقدر که اینها عاقل باشن، بالغ باشن و بدانن چه کاری میکنن، شراکتشون صحیح هست. و اگر یک روزی هم لفظی رو منعقد نکردن و قراردادی رو بستن یا حرفی رو زدن که در اجتماع اون حرفشون برای پشتبانه داره و به قول امروزی ها مرده و حرفش، ما عرضمونه که همه با همه اینا شراکت تحقق پیدا میکنه. اما بهتر و احوط این است که لفظم داشته باشن و بهتر اینه که با لفظ شارکتوکه و اشرکتوکه داشته باشن، اما اگر یک روزی لفظی هم نداشتن، قرارداد مشارکت واقع می شود. بله. و حالا بحث دیگری که هست، ببینیم که آیا عوض و معوض یا چیزی که می گذارن در ملک دیگری واقع می شود یا وارد نمی شود، که بحث جدیدی است. بذارید باشه برای انشاءالله برای سالهای آینده وارد بشیم، عمری باشد، و مباحث ادامه مسائل بحث شرکت رو. تا به حال ما به این نتیجه رسیدیم که بانکداری اسلامی یکی از عقودی که باید بره به سراغش مشارکته، و مشارکت رو هم طبق نظری که ما داشتیم با قراردادها منعقد می شود. لازم نیست عقد وکالت در ضمنش باشد، لازم نیست امتزاج باشد. همینقدر که عرفاً بگن اینها با همدیگه شریک شدن، عرف عقلا، اینها لازم الاجراست. و حرف دیگری هم که داریم این است که ما برعکس خیلی از آقایان، با کمال معذرت از فقهای دیگر، ما شرکت رو هم جز عقود جائزه نمیدونیم، جز عقود لازمه میدونیم. یعنی تفاوتی بین شرکت و بیع نمیدونیم. و این اذنی که در تصرف میده که بگید آقا چون اذن است و میتواند از اذنش برگردد، اون رو باید در بحث های فسخ شرکت بیاییم بحث کنیم که آیا به اذن شرکت فسخ می شود یا فسخ نمی شود. مثل معامله ایست که الان انجام داده لازم است اما به عبارت بهتر خیارات داره. ببینید بحث به کجا می رسه. انشالله سال آینده باید بحث کنیم. و اون این که ما در شرکت هم ایزن همانند بی خیارات را وارد می دانیم، نه این که خیارات را وارد ندانیم. چون کسانی که قائل هستند که شرکت از عقود جائزه هست، اصلا دیگه خودش به معنی الخیاره، به عبارت بهتر دیگه خودش یه نوع فسخیه. لذا ما چون شرکت رو جائز میدونیم، از اون طرف قائل به خیارات هم هستیم که باید بحث کنیم. خیارهای مختلفی در بحث شرکت بله مطلوبه، به خصوص خیاری که خیلی رایجه در شرکت و الان هم در این قراردادها گاهی وقتا اصلا ادعای حقوقی میکنن و اختلافشون به دادگاه هم میکشونه، و آن اینه که خیار چه باشد؟ خیار قبن باشه. خیار قبن از رایج‌ترین خیارات در بحث شرکتی که باید بحث بشه، که اگر طرفین شریک شدن بعد آمدن ادعای قبن کردن، ما عرضمون این شرکت، شرکت جایزی میشود نه شرکت لازمه، چون خود قبن یکی از خیارات شرکت میدانیم. تا برسیم انشالله به مسائل، و انشالله عمری باشه در سال آینده ادامش خواهیم داد. و صلی الله علی محمد و آله طاهرین. اللهم صلی علی محمد و آل محمد. صلوات الله و سلام.